5 عصر با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. دو ولسوالی کنر تازه به دست طالبان سقوط کرده است. گزارش در این باره از منطقه خواهیم داشت. ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در افغانستان گزارش می‌دهد. گفتگوی با یک فعال مدنی در مورد داریم.
شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصا زن و خانم ها متعمل.
دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد ربع دوم سال جاری میلادی را خونین ترین ربع سال برای فعالان کمک های بشر دوستانه در افغانستان عنوان می کند.
بخونی یکی از هموطنان ما داخل شدیم که کمکشان کنیم، ولی اونمونجا داخل خانه نفر شده ما را تهدید به مرگ کرده، لسکوب کرده.
گزارش هم درباره رابطه چین و امریکا داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. اردوی پاکستان میگوید که بیش از 40 نظامی افغان به خاک این کشور پناه بردند. مقام های امنیتی افغان از بازپسگیری ولسوالی کلدار ولایت بلخ خبر دادند و کمیته بین المللی المپیک گفته که از آغاز این مسابقات 19 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند. تفصیل خبرها. اردوی پاکستان میگوید که 46 تن از نظامی های افغان با عبور از مرز به این کشور پناه آوردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که این نظامیان به شمول 5 افسر شب گذشته به منطقه چترال این کشور پناه آوردند. شیرزمین خان عضو شورای ولایتی کنر امروز به رادیو آزادی گفت که افسران اردوی ملی و نیروهای سرحدی از ولسوالی ناره این ولایت به منطقه ارندوی چترال پاکستان پناه بردند. چترال با 3 ولایت افغانستان از جمله کنر، بدخشان و نورستان مرز مشترک دارد. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده که نیازمندی های لازم مانند جای بوده باش و امکانات برای معالجه به دسترس نظامیان افغان قرار داده شده و پس از تکمیل مراحل لازم این نظامیان دوباره به افغانستان سپرده خواهند شد. پس از افزایش حملات طالبان و افتادن ده ها ولسوالی به دست این گروه، به تازگی صدها تن از سربازان افغان و مامورین دولتی از مناطق مرزی به پاکستان، تاجیکستان و ایران پناه بردند. مقام های امنیتی در بلخ می گویند که مرکز ولسوالی کلدار را از طالبان پس گرفتند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ امروز بر رادیو آزادی گفت که مرکز ولسوالی کلدار ظهر امروز در جریان عملیات نیروهای افغان از تصرف گروه طالبان بیرون شد.
فعلا همه قوت ها در اوجه به خاطر ده و ترد مخالفین دولت توظیف هستند. تلاش ها جریان داره که بقایی که طالبا در ساعات دوردستی رسوالی مانده اونا هم از این ساعات پاک شوند تا ای که این ساعات کاملا از وجود مخالفین دولت پاک سازی شوند.
و گفتی عادل در عملیات بازپسگیری مرکز ولسوالی کلدار تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده، اما در مورد شمار دقیق چیز نگفت. طالبان پسگیری ولسوالی کلدار به دست نیروهای امنیتی را تایید نکرده، اما گفتند که در درگیری در این ولسوالی تلفات سنگین به نیروهای امنیتی وارد شده. ولسوالی کلدار ولایت بلخ چند هفته پیش به دست طالبان افتاده بود. یک مسئول محلی نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، میگوید که 4 تن از خبرنگاران که برای تهیه گزارش به مناطق تحت تسلط طالبان در قندار سفر کرده بودند از سوی اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند. عبدالسمی غیرتمل، مسئول دفتر نی در ولایت قندار، امروز به رادیو آزادی گفت که 4 خبرنگار پس از رسیدن به شهر از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. او افزود که تلاش ها برای رهایی این خبرنگاران جریان دارد. هنوز معلوم نیست که چرا این خبرنگاران بازداشت شدند. غیرتمل گفته که در میان بازداشت شده ها بسم الله وطن دوست، عبیدی و قدرت سلطانی، خبرنگاران یک رادیوی محلی به نام ملت غک شاملند و خبرنگار چارمی سناولا سیام عکاس آژانس خبری سینووای چین است. مقام های امنیتی در قندار هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام های امنیتی کاپیسا میگویند که یک پلیس زن از سوی افراد مسلح ناشناس در خانه اش کشته شده. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا، امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت دیشب در قریه شیرک پیرک ولسوالی سیدوم کوهستان رخ داده. او گفت که این پلیس زن در زندان ولایت کار میکرد. شورش جزئیات بیشتر نداد اما گفت که تحقیقات جریان دارد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرده که بر اساس آن تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا و کارمندان سی اجباری می شود. بر مبنای این قانون لیست مکانهایی که برای ورود با آن به کارت مخصوص سی نیاز است هم گسترش خواهد یافت. این تغییرات یک روز پس از اعتراض‌های سرتاسری بر ضد این مقررات صورت می گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه واکسین را اصلی ضد بیماری کووید 19 خوانده و حکومت او میگوید که به این تغییرات برای حفاظت از جمعیت آسیب پذیر و جلوگیری از ازدحام در شفاخانه ها نیاز است. و برگزار کنندگان مسابقات المپیک امسال میگویند که از آغاز این مسابقات 153 نفر مربوط به این بازی ها به شمول 19 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند. کمیته بین المللی المپیک گفته که در این میان 16 نفر در یک شبانه روز به این ویروس مبتلا شدند و مبتلا شده ها به مرکز قرنطینه در توکیو برده شدند. مسابقات المپیک 2020 با تاخیر یک سال به دلیل همگیری ویروس کرونا در 23 جولای در شهر توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد که بدون حضور تماشاچی ها راه اندازی شده.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود میگوید تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش داشته است. یوناما می افزاید که اگر وضعیت به چنین منوال ادامه یابد، سال جاری مرگبارترین سال بعد از سال 2009 در افغانستان خواهد بود. گزارش ملل متحد بیشترین بخش تلفات ملکی را به طالبان نسبت میدهد، اما آنها این گزارش را یک جانبه میخوانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یوناما در گزارش تازه خود نیمه نخست سال جاری میلادی را خونین ترین نیمه سال در 12 سال اخیر خوانده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، آمار تلفات غیر نظامیان را در ماهای جنوری تا جون گذشته بررسی کرده است. بر اساس این آمار، میزان تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه نخست سال پار 47% افزایش یافته است. این گزارش به انگاره آن است که شمار تلفات غیر نظامیان از اول جنوری گذشته تا پایان ماه جون به 5183 نفر رسیده که شامل 1659 کشته و 3254 زخمی می شود. دفتر نمایندگی سازمان ملل تلفات زنان و کودکان را تکان دهنده دانسته است. بر اساس این گزارش 32% قربانیان امسال را کودکان و 14 دیگر را زنان تشکیل می دهند. یوناما 64% کل تلفات غیر نظامیان نیمه نخست امسال را به عناصر مخالف دولت، از جمله 39% را به گروه طالبان، 9% را به گروه دولت اسلامی یا داعش و 16% دیگر را به عناصر ناشناخته ضد دولت نسبت داده است. این دفتر همچنین مسئولیت 25% را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده و افزوده که 11% دیگر در جریان جنگ تلف شدند و مسئولان آن شناخته نشدند. یوناما در گزارش خود از حمله بر مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل یاد کرده که در آن 85 دانش آموز کشته و بیش از 215 نفر دیگر زخمی شدند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از سال 2009 که یوناما به ثبت و مستندسازی تلفات غیر نظامیان در افغانستان آغاز کرد، این نخستین بار است که نیروهای بین المللی در تلفات غیر نظامیان در این کشور دخیل دانسته نشده است. در واکنش به پخش این گزارش، طالبان آن را یک جانبه خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد در پیام صوتی بر رادیو آزادی گفته که نیروهای دولتی مسئول بیشتر تلفات غیر نظامیان هستند، اما منابع دولتی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. یونما با تاکید بر این که ادامه درگیری باعث خونریزی بیشتر می شود، از طرفهای درگیر خواسته است که با جای خشونت گفتگو کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد می گوید تلفات ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته. ملل متحد 40% این طالبان را به 40% این تلفات را به طالبان و 25% را به نیروهای دولتی نسبت می‌دهد. در گفتگوی تلفنی از سریا پاکزاد فعال مدنی پرسیدیم که چرا تلفات ملکی افزایش یافته، و ای در پاسخ چنین می‌گوید:
خب مشخص است ما در 6 ماه گذشته متاسفانه شدت جنگ ها بیشتر شد. زمانی که گفتگوهای صلح در قطر آغاز شد، خب متاسفانه شدت جنگ ها همزمان با او گفتگوها زیاد شد. خروج نیروهای آمریکایی و برتری طلبی طرفای جنگ باعث شد که هر کدام کوشش بکنن که مساحت بیشتری داشته باشن، جغرافیای بیشتری تسلط بکنن که باز بعدن بتونن در میز گفتگو حرف اول بزنن. متاسفانه به این دلیل شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصاً زن و خانم ها متعمل میشه.
در قسمت گزارش گفته شده که مسئول 40% از این تلفات طالبان بودن یا طالبان هستن و طالبان این گزارش یک جانبه خوانده رد میکنن، نظر شما چیست؟
خب اگر قبول بکنیم که ساحات بیشتر تحت تسلط طالبان هست مطابق به صحبتایی که خودشان میکنن و جنگ در اون مناطق شدت داره، خب طبیعتاً هر قدر ساحات بیشتر باشه تلفات ملکی در اون ساحات بیشتر اتفاق میفته، چون ساحه که بیشتر است جنگ بیشتر است. بنابراین تلفاتی که در مناطق اتفاق میفته به دلیلی است که خانه‌های مردم به عنوان محل برای یک سنگر علیه نیروهای امنیتی و برای جنگ و تداوم جنگ استفاده میشه. خب مشخص است که نیروهای دولتی از بیرون هستن و وقتی که داخل خانه و اونا سنگر میگیرن تلفات به مردم ملکی بیشتر وارد میشه.
سوال اخیر، چطور میتوان که از چنین تلفات جلوگیری کرد؟
سوال بسیار خوبه، سازیات تشکر. خب ما اگر امید قوانین بشر دوستانه جنگ رعایت بکنن، طرفای درگیر خانه های مردم سفر استفاده نکنن، میتونیم که تلفات ما پایین بیاریم. و بحث بسیار مهمه که وقتی که بحث گفتگوها است ادامه جنگ معنای نداره. تا زمانی که صدای تفنگ باشه ما نمیتونیم صدای همدیگر بشنویم. وقتی که بحث گفتگوها هست بیان همه حرفاها روی میز گفتگو و روی میز صلح بگذارن، انشالله بتانیم به یک نتیجه خوب برسیم و ما بدون شک وقتی که آتش بس صورت بگیره تلفات از کاهش چی که تلفات بیخی کاملا صفر میشه. اما در صورتی که تمایل بر ادامه مذاکره وجود نداشته باشه و تداوم جنگ داشته باشد، بدبختانه ما شاید قربانی شدن بیشتر مردم هستیم. یگانه راهش آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح، و در صورتی که گفتگوهای صلح نمیپذیرن و آتش بس نمیکنن، حداقل خانه‌های مردم بیگناه را خانه شان سنگر نسازن. هیچ طرف، ما از هر دو طرف جدا خواهش میکنیم که خانه و کاشانه هموطنای خود به عنوان سنگر استفاده نکنن. اگر واقعا میخوان طرفای درگیر با هم جنگ دارن، در میدان جنگ با هم حمله بکنن، نه از خانه های مردم. متاسفانه همیشه خانه ها سنگر گرفته شده و تلفات بیشتر مردم ملکی متحمل شده.
سریا پاکزاد فعال مدنی افغان درباره افزایش تلفات ملکی و چگونگی جلوگیری از آن ابراز نظر کرد. نظریات و خواسته های مردم از طرفین درگیر جنگ را نیز مشتمیم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتونیم، کاربارای ما همگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سال بیه همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمع‌آوری زراعت ما بوده و ما خانه یک آتش بسی از اردو جنا هستیم که ما بتوانیم و شکل درست به فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادر ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودتم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنی اتاره بمبار میکرد، از اون سنی اتاک از دولت بودی، از ده طالب بود نام سری میخورده، همیش با می رقم شهید شد. می رقم نم شهید نشد که ما به جنگ میرفتیم، یکتی طالب بودیم یکتی دولت بودیم، ما هم مردم بودیم با می جای خود بودیم.
یکی از بحث هاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای در یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم.
باید با توجه به اوضاع امنیتی کشور به سرنوشت گفتگوهای صلح بیشتر توجه داشته باشند. زنان خانه نشین نشوند، زنان باید بتانند در کنار برادرایشان، در کنار مردا یک جا، در نهادهای حکومتی، در نهادهای غیر حکومتی، در مسئله صلح، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، در تمام عرصه‌ای که نیاز است زنها باید باشند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در حالی که دولت افغانستان میگوید که ولسوالی کلدار بلخ را دوباره از طالبان پس گرفتند، گزارش ها میرساند که دو ولسوالی کنر، غازی آباد و ناری به دست طالبان سقوط کرده است. همکار ما گزارش میدهد.
در کنر دو ولسوالی چی یوا در غازی آباد پونم ولسوالی داد تیر جمعی پورز، یعنی پا یو دیرشتم در چنگاخ پانی وصلوال طالبانو نیولی ده، او همدارنگا نن سهر تلور بجی در ناری ولسوالی چی در پاکستان در چترال ولسوالی سر شریک پول لری، در هم وصلوال طالبانو نن تلور بجی سهر نیولی ده طولا پرونی یو زیت ساحی نیولی وی خو یوازی بری کود که افغان سرتیری پاتی و اغه نن سهر ټول د هوا د لارې نه را انتقال شو، چې هم د ولایتي شورا د غړي حاجی شیرزمین خان په وینا چې هلته تقریبا 340 کسان پاکستان ته وختي، چې په دې کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو څو افسران او سرتیری شامل دي تللي دي. خو د پاکستان حکومت وی ته د شپږ څلوېښتو سرتیرو د اوښتلو خبره کړې ده چې پاکستان د شپږ څلوېښت افغان سرتیري ور اوښتي دي. په دغه ولسوالۍ کې درې کنډکونه موجود وو چې یو د ملي اردو کنډکو او دوه هم د سرحدي پولیسو کنډکونه وو. دغلته وو طالبان دا وکړي چې په زیات اندازه کې وسلې، مهمات او موټرې، پوځي موټرې په دغو دواړو ولسوالیو کې نیولې دي. له دې وړاندې هم په د مروري ولسوالۍ په غاښي کنډو کې د لسو زیات سرتیري پاکستان ته اوښتي وو چې بیا په هماغه ورځ باندې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوپاس په سیمه کې افغان حکومت ته وسپارل شول. افغان حکومت وایي چې دغه دوه ولسوالۍ ځکه سقوط شوی چې د طالبانو په لاسونو، چې طالبانو 15 ورځې دغه ولسوالیو ته لار بند کړې وه، هیڅ قسم د خوراکي مواد نه پرېښودل، خلک هم په تنګو. دغه لار باندې د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ کامدیش او برګي مټال هم پرتې دي چې هغه لا تر اوسه پورې د حکومت په ولکه کې دي.
در مجموع چند ولسوالی در ولایت کنر به دست نیروهای دولتی است و بر علاوه این دو ولسوالی که شما تذکر دادین، چند ولسوالی دیگر به دست طالبان است؟
دغه لومړنی ولسوالی وی چې طالبان ونی ولې، لومړی د غزیاباد ولسوالی او دوهمه د ناری ولسوالی. کنر ټول 15 ولسوالی لري، 14 ولسوالی وسته حکومت سره دی او یو مرکز اسدآباد او دو ولسوالی طالبان سره دی. اوس
ای دو ولسوالی را که طالبان تصرف کردند تماس مستقیم با سرحد دارن، یعنی سرحد دارن با پاکستان یا چطور؟
هو دا ډیره خپوختنه ده دغه ولسوالی غازی آباد ولسوالی دونه زیات سرحد ورسره نه لري د پاکستان سره خو د ناری ولسوالی چې دا دغه وګد سرحد ورسره لري او همدارنګ په دغه ولسوالی کې د دوکالام په نوم باندې او د بریکوټ په نوم باندې ساحه ده چې د دوکالام پل دی اخوا ته ارندوره د پاکستان د چترال دی خوا ته د کنړ دوکالام ساحه ده او د بریکوټ ساحه ده نو دغلته یو د تګ راتګ د موټرو د تګ راتګ لاره ده چې اوس د څو کال نه را په دې خوا بند ده او هر ورځ په دغې لاره باندې په لسګونو موټرو تګ راتګ کاوه دې خوا ته د افغانستان طرف ته د دوکالام بازار دی د بریکوټ بازار دی د دې ساحې ته به خلک راتله د چترال نه سوداګانو پسې سودا به وړله او د دې خلک په اخوا تله خپلوینې لري دغه خلک اخوا او دې خوا ته دواړه طرفونه خو اوس دغه تګ راتګ بند شوی دی یوازې همدغه څو سرتیري چې اخوا وختي دوی ته اجازه ورکول شوې ده چې لاړ شي اخوا ته.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت در ولایت کنر گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد ربع دوم سال 2021 را خونین ترین ربع سال برای فعالان کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان عنوان می‌کند. این دفتر در گزارش تازه خود نوشته که در این ربع سال 16 کمک رسان کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در افغانستان، کشوری که حدود 47% جمعیت آن در زیر خط فقر هستند، کمک رسانان با انواع چالش ها دست و پنجه نرم می کنند و حتی جان خود را از دست می دهند. علیسا رئیس‌زاده از 2 سال بدین سو در بخش کمک رسانی به خانواده های فقیر کار می کند. او می گوید در این مدت با تهدیدهای زیادی روبرو بوده است.
در خانه یکی از هموطنان ما داخل شدیم که کمکشان کنیم، ولی اونمونجا داخل خانه نفر شده، ما را تهدید به مرگ کده، لطکوب کده، کمری ما را گرفته، مواد مکمل از بین رفته. وقتی که پول یک کس را ما به یک نفر کمک میکنیم، ما باید بر از اونا ثبوت بدیم که پولتون بر از اینا رسید. اونو مواد مکمل از بین رفته، ما توان دادیم، پر موتر ما فایر شده، موتروان ما خودش انگار شده، شیشه موتر مکمل از بین رفته، بعضی جایا کوشش شده که موتر ما را از ما بگیرن.
دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل ربع دوم سال 2021 را خونین ترین ربع سال برای فعالان کمک های بشر دوستانه خوانده است. در گزارش تازه این دفتر آمده در حالی که تعداد اقدام های خشونت آمیز و تهدید در برابر کمک رسانان از 115 مورد در 3 ماه اول امسال به 65 مورد در 3 ماه دوم امسال کاهش یافته، اما در این مدت 16 کمک رسان کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. گزارش افزوده که تعداد آدم ربایی و بازداشت ها در این 3 ماه 70% کاهش یافته، یعنی کمک رسانان در 3 ماه اول امسال 64 مورد ربوده و بازداشت شدند، در حالی که این آمار در ربع دوم به 19 مورد کاهش یافته است. در همین حال شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره میگوید:
همانطور که مطابق قواعد جنگ تاسیسات عامه، افراد ملکی، کمک رسانان همه مسئولیت دارن، کمیسیون همیشه بالای طرفین درگیر جنگ صدا کرده که قواعد جنگ را جدا رعایت بکنن، به کمک رسانان، به افراد ملکی و به تاسیسات عامه ضرر نرسانن. در این راستا ما همیشه نگرانی خود را ابراز کردیم و بار دیگر بالای طرفین درگیر جنگ صدا میکنیم که با اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشن و این موضوعات جدی رعایت بکنن.
افزون بر این، گزارش تازه این نهاد کمک رسانی سازمان ملل نگاشته است که در ربع دوم امسال 593 مورد محدودیت دسترسی ثبت شده، در حالی که این آمار در ربع آخر 2020 و ربع اول 2021 کمتر بوده که این امر بیانگر وخیم شدن اوضاع امنیتی بوده است. بر اساس این گزارش، طالبان عامل 461 مورد، نیروهای دولتی مسئول 33 مورد و افراد جامعه
در 51 مورد از محدودیت دست داشتند. این دفتر اظهار نگرانی کرده که محدود شدن فعالیت‌های زنان در مناطق تحت کنترل طالبان و گسترش کنترل این گروه بر مناطق بیشتر باعث کاهش دسترسی کارمندان زن به نیازمندان و همچنین دسترسی زنان نیازمند به کمک‌ها می‌شوند. با این حال، حامد روشن معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که از سوی نیروهای امنیتی هیچ گونه محدودیت و مداخله به فعالیت‌های امدادگران وضع نشده است. او مسئول چنین اعمال طالبان را می‌داند. گروه طالبان درباره این گزارش تا حال اظهار نظر نکرده است و به تماس‌های رادیو آزادی هم در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این ادعا کردند که برای تامین امنیت کمک رسانان تلاش می‌کنند. این گزارش سازمان ملل در حال است که جنگ در این اواخر شدت گرفته و طالبان ادعا کرده که حدود 250 ولسوالی در تصرف آنان است، ادعایی که حکومت آن را رد می‌کند.
Israel has many friends and allies. Human rights. But when they're mistaken. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سفر یک دیپلمات ارشد ایالات متحده به چین در همان آغاز با تنش همراه بود. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز با همتای چینایی خود دیدار کرد. این سفر در حال است که روابط بین واشنگتن و پیکینگ رو به خرابی نهاده است. واشنگتن و متحدانش چین را به چند مورد از جمله امنیت سایبری و نقض حقوق بشر متهم کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سفر وندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده و چین، در همان آغاز با تنش همراه بود. خانم شرمن با شی فنگ، همتای چینی خود، دیروز در تیانجین در جنوب شرق پیکینگ، پایتخت چین، دیدار کرد. فنگ خطاب به شرمن گفت که آمریکا چهره چین را زشت نشان می‌دهد و باید به گفته او این روی کردش را تغییر دهد. وزارت خارجه چین هم در بیانیه روابط بین واشنگتن و پیکینگ را دچار بنبست و دشواری‌های زیاد توصیف کرده. در اولهای ماه جاری واشنگتن و متحدان غربیش چین را به دست داشتن با هکران در نقاط مختلف جهان و نیز حمله‌های سایبری متهم کردند. آمریکا و متحدانش چین را به نقض حقوق بشر در هنگ کنگ و شنجن هم متهم می‌کنند. یکی از انتقادهای عمده این است که چین حقوق بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان را با نگهداریشان در داخل کمپ‌ها در منطقه شنجن در شمال غربی چین نقض کرده. مقام‌های غربی می‌گویند که اقلیت‌های مذهبی در داخل کمپ‌های به گفته آنان بازآموزی و کار اجباری در چین نگهداری می‌شوند. اما مقام‌های چین می‌گویند که این کمپ‌ها مرکزهای آموزش حرفه هستند که به گفته آنها با مردم محلی کمک میکنند که از تروریسم دوری جویند. دو کشور بر یکدیگر تحریم‌های هم وضع کردند. مثلا چین بر ویلبور راس، وزیر پیشین تجارت ایالات متحده، و دیگر افراد و گروه‌ها هفته گذشته تحریم وضع کرد. پیش از این ایالات متحده بر پیکینگ به علت آنچه که سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ خوانده شد تحریم وضع کرده بود. چین به ایجاد موانع بر سر راه تحقیق درباره همگیری ویروس کرونا هم متهم شده. پیکینگ هفته گذشته طرح سازمان صحت جهان در مورد تحقیق بیشتر درباره منشای ویروس کرونا را رد کرد. پیش از سفر خانم شرمن به چین، مقام‌ها در وزارت خارجه آمریکا گفتند که او سعی می‌کند که روابط بین دو کشور دچار نزاع نشود و اینکه روابط به طور مسئولانه و اصول محور مدیریت شود. قرار است که شرمن در جریان سفرش به چین با وانگ یی، همتای چینی خود، هم دیدار کند. وزیر خارجه چین یک روز پیش از سفر شرمن به آن کشور، ایالات متحده را بعد داشتن موضع برتر و استفاده از قوتش به هدف آوردن فشار بر کشورهای دیگر متهم کرد. او گفت که چین هرگز نمی‌پذیرد که کشور ادعای برتری بر دیگران را داشته باشد. و دنبال سفر شرمن به چین، قرار است که لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، هفته آینده به سنگاپور، ویتنام و فلیپین سفر کند و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم به هند برود. ایالات متحده در حال فعالیت دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش داده که چین نفوذ واشنگتن را در آسیا با آزمون روبرو کرده.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
5:30 دقیقه عصر. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتهواره خاص رادیو آزادی، پروگرام خاص برای طفل و از میدان ورزش را میشنویم. ولی قبل از آن همکارم فرشته نگاه با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
اردوی پاکستان میگوید که 46 تن از نظامی های افغان با عبور از مرز به این کشور پناه بردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که این نظامیان به شمول 5 افسر شب گذشته به منطقه چترال این کشور پناه آوردند. مقام های امنیتی در بلخ میگویند که مرکز ولسوالی کلدار را از طالبان پس گرفتند. سخنگوی پلیس بلخ امروز گفت که مرکز ولسوالی کلدار ظهر امروز در جریان عملیات نیروهای افغان از تصرف گروه طالبان بیرون شد. یک مسئول محلی نای امایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که 4 تن از خبرنگارانی که برای تهیه گزارش به مناطق تحت تسلط طالبان در قندار سفر کرده بودند از سوی اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند. مقام های امنیتی کاپیسا گفتند که یک پلیس زن از سوی افراد مسلح ناشناس در خانهش کشته شده. مقام ها می گویند که این پلیس زن در زندان ولایت کار می کرد. پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرده که بر اساس آن تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا به کارکنان سی اجباری می شود. این تغییرات یک روز پس از اعتراض های سرتاسری بر ضد این مقررات صورت گرفته و برگزار کننده های مسابقات المپیک امسال می گویند که از آغاز این مسابقات 153 نفر مربوط به این بازی ها به شمول 19 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند.
شنوندگان عزیز، نخست پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال نشر می شود و به تعقیب آن از میدان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم.
کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر، کودک 6 ساله، از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرمو تو خواه می بره. یه قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس را جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعملهای زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها سن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرایی هستن که قصه های رو به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا باینده شان به کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قسم قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خورم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریشه به من میگفت، یعنی خلاصش را کشت میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امون دوره من فکر میکنم او بابا بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امون قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس را در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو میشوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک میکنند و آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را میکنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگهداشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودکا می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند. قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن، به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را برای های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوالها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر
کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده ها و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن اگر قصه جالب باشه و مطابق به روانشناسی باشه میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن، همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستن در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودک ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودک هایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستند، بیش فعال هستند یا لجباز هستند و به دفتر ما مراجعه میکنه. اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شو و ساخته شو تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، نشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در این برنامه بر علاوه رویدادهای تازه ورزشی، مطالب مختلف ورزشی را برایتان نیز آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. مصاحبه مشنوید با بنفشه فیضی، سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با رقابت های بازیکنان افغان در المپیک 2020 توکیو.
با وضعیتی که در کشور خود داریم، بازم تانستیم که 5 ورزشکار را داشته باشیم در بازی های المپیک.
حسین اکبری، کاپیتان تیم ملی شطرنج بانوان افغانستان، در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
پیش از اینکه من با شطرنج رو بیارم، اصلا با شطرنج آشنایی نداشتم.
و در اخیر برنامه مطلب جالب معلوماتی مشنوید که 20 جولای به نام عباس کریمی، شناگر افغان، در امریکا نامگذاری شده است. بارد سلام مجدد. در نخست توجه کنین با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
آینه روز ورزش،
حریف فرزاد منصوری تکواندوکار افغان در المپیک توکیو نهایی شد. مجیب قاریزاده عضو دفتر رسانه های کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت قرار است فرزاد منصوری نماینده نترس فردا 27 جولای در برابر حریف کوریایی خود آن کیودون وارد میدان رقابت شود. فرزاد منصوری 19 ساله با قد 195 سانتی چندین مدال طلا از رقابت های بین المللی آزاد کوریا، اردن و هندوستان دارد و همچنین از رقابت های بین المللی آزاد چین و فجیره امارات عنوان نایب قهرمانی را به دست آورده است. مدال نقره در آسیا و برنز در بین المللی بیروت از دیگر دستاوردهای این تکواندوکار افغانستان است. اما حریف کوریایی منصوری که فردا با او به رویارویی می‌پردازد 29 سال دارد. او با 190 سانتی قد قهرمان دو مرتبه‌ای آسیا است و برنز جهان را نیز در کارنامه دارد. بازی‌های المپیک بر روز جمعه در شهر توکیوی ژاپن آغاز شد. قرار است 11 هزار ورزشکار از 204 کشور در این رقابت‌ها اشتراک کنند. شکر قادری در کاتگوری وزن سباک در سازمان جی ام سی آلمان و زویولا مبارز در کاتگوری سباک وزن در سازمان ان اف سی آلمان حریفان ایرانی خود را در رقابت‌های مبارزات آزاد مغلوب کردند. مجیب قاریزاده عضو دفتر رسانه‌های کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که زویولا مبارز تا کنون 4 پیروزی بدون شکست را در کارنامه حرفه‌ای خود به ثبت رسانیده، اما قادری این نخستین مبارزه نیمه حرفه‌ایش بود که با پیروزی به پایان رسید. و نشریه فرانس فوتبال می‌خواهد امسال به صورت همزمان 2 توپ طلا اهدا کند. به گزارش رسانه‌های خارجی احتمالاً امسال در مراسم دادن توپ طلا 2 عنوان به برندگان داده خواهد شد، یکی مربوط به 2020 و دیگر مربوط به 2021. نشریه اکیپ فرانسه نوشته که رابرت لوباندسکی مهاجم پولندی بایرن مونیخ برنده توپ طلای سال گذشته خواهد بود و در مراسم امسال این عنوان به او داده خواهد شد. به نوشته این نشریه لیون مسی برنده توپ طلای 2021 خواهد بود. گفته شده که مراسم اهدای توپ طلایی فرانس فوتبال در تاریخ 5 دسامبر 2021 برنامه ریزی شده است. لوباندسکی جدیداً برنده مرد سال فوتبال آلمان شد و برای همین شانس او برای به دست آوردن توپ طلای 2021 هم کمی افزایش یافته است. رولاندو کماکان شانس 1/8 برای به دست آوردن این عنوان را دارد، در حالی که شانس برنده شدن لیون میسی با شانس 2/1 بیشتر از تمام حریفانش است. پس از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و تعطیلی بسیاری از مسابقات و وقفه چند ماهه، نشریه فرانس فوتبال تصمیم گرفت توپ طلا در سال 2020 به هیچ بازیکن تعلق نگیرد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، چنانچه در جریان است رقابت های المپیک 2020 توکیو بر روز جمعه رسما در توکیو ژاپن افتتاح شده و روز یک شنبه مهدی یاوری نخستین بازیکن افغان در رشته نشانزنی با 47 ورزشکار از 33 کشور به میدان رقابت رفت، اما وی نتوانست راهی فاینال رقابت ها شود. من در رابطه با رقابت های بازیکنان افغان با بنفشه فیضی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان که اکنون در توکیو حضور دارد مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد رقابت مهدی یاوری پرسیدم.
مهدی جان، مسابقه شان ساعت 8:30 به وقت کابل آغاز شد که حق داشتن در 1 ساعت 60 شوت بکنن و نمره می گرفتن. نظر به او کشورهایی که اشتراک کرده بودن حدود 33 کشور بود که تقریبا 47 ورزشکار اشتراک داشتن، ولی متاسفانه که مهدی جان نتونستن که به فاینال را پیدا بکنن. 8 ورزشکار از کشورهای مختلف در فاینال مسابقات را پیدا کردن و از میان 8 کشور بالاخره 3 ورزشکار که 2 ورزشکار از کشور چین بود و 1 ورزشکار هم از کشور آمریکا به مقامای اول، 2 و 3 دست پیدا کردن.
از اینکه مهدی به فاینال را نیافت و نسبت به ورزشکارهای دیگر عقب ماند،
دلیلش چی بوده میتونه؟ آیا از قبل آمادگی درست داشتن؟
خب مهدی جان تمرینات بسیار زیاد داشتن و خوشبختانه که مربیشون هم مربی خارجی بود که امرشون تمرین میکردن، ولی متاسفانه کم مشکلات صحی داشتن و حالت روحیشون هم خوب نبود. در روزای نزدیک به مسابقات چند روز قبل که من به خاطر مصاحبه نزدشون رفتم، حالت صحیشون خوب نبود و به همین دلیل من فکر میکنم که شاید تاثیرات خود در مسابقات داشته باشم. در نتیجه مسابقات
در رابطه با ورزشکارای دیگه اگر بگوین که در آینده کدام مسابقات در کدام روزا پیش رو است؟
خب یک مسئله رو باید قبلا یادآور بشوم که بازی های المپیک هیچگاه پیش بینی نمیشه، چون تمام کشورها حضور پیدا میکنن و سطح مسابقات خیلی بالا هست و در زمان خود حضور در بازی ها میتونه یک امتیاز باشه برای ورزشکاران. مهم نیست که مدال بگیرن یا نگیرن، ولی ما با وضعیتی که در کشور خود داریم بازم تونستیم که 5 ورزشکار را داشته باشیم در بازی های المپیک. رشته که نتونستیم مدال کسب بکنیم، ولی ما خوشبین هستیم برای 3 رشته دیگه ما که مجموعه 4 ورزشکار میشه.
در رابطه با مسابقه بعدی اگر بگوین،
مسابقه بعدی فرزاد منصوری 27 جولای بر روز سه‌شنبه، مسابقهشان 12:15 به وقت ژاپن هست، در وزن مثبت 80 باید بگویم. رقیبشان هم از کشور کوریا هست. مسابقات فهیم هنبری در رشته شنا و در رشته اتلتیک هم از کیمیای یوسفی، مسابقهشان در عین روز هست. و بعد از او هم در تاریخ سیوی هست شاه محمود نورزهی مسابقاتشان هست و امیدوار هستیم ما بتانیم که یک دستاورد خوب داشته باشیم.
با چی آمادگی ورزشکارا به المپیک رفته؟ چی تمرینات را قبل از دیده بودن؟
خب شاید ما رسانه اجتماعی کمیته ملی المپیک همیشه در مورد ورزشکارا اپدیت و خبرهای تازه نمیدازه که ورزشکاران ما در جریان مدت زمانی که تا آغاز بازی المپیک بود چه کارهایی را کردن. در رشته شنا فیضان انوری مدت 6 ماه در کمپ تمرینی بودن و پیش از آن در کابل تمرینات بسیار سخت را سپری میکردن. پس از او هم فیضان باید یادآوری بکنم که مستقیم از کشور روسیه آمدن توکیو. فرزاد منصوری در رشته تکواندو به کمپ تمرینی با ازبکستان رفتند. پس از او هم مسابقات لبنان بود که تانست برش کمک بکنند تا ای که آماده باشه برای بازی المپیک. و پس از او هم در کمپ تمرینی کشور قطر اشتراک کرد و از قطر مستقیم به طرف توکیو آمدند. مهدی جان یاوری هم که در کشور سوئیس به از امکانات خوب برخوردار هست آمادگی خود داشت و حتی مربی خارجی هم اونا داشتن. و در رشته اتلتیک هم کمپ تمرینی وجود داشت، ورزشکار تمرینی ایران حضور داشتن و در اونجا تمرینات خود ادامه می دادن. دوباره زمانی که کابل آمدن قرنطینه شدن و همچنان در کمپای تمرینی بودن. در زمان یک چیز دیگر هم باید بگویم که زمانی که اونا به توکیو رسیدن در رشته اتلتیک ورزشکار ما باز هم به کمپ تمرینی 15 روزه به شهر فوکوکای ژاپن رفتن و پس از 15 روز روز پنجشنبه دوباره به شهر توکیو آمدن و ورزشکاران دیگه هم تمریناتشون ادامه داره در خود شهر توکیو و این تمریناتشون مثل یک کمپ تمرینی هست چون سطحش خیلی بالا هست و ما آمادگی خود داریم. ورزشکاران ما تمرینات خود ادامه میتن، روحیشون خیلی بالا هست، ولی سطح مسابقات هم باید یادآوری بکنیم که خیلی بالا هست. امید داریم، خوشبین هستیم و امیدوار هستیم که بتونیم مدال کسب بکنیم و حداقل بتونیم یک رنکینگ خوب را کسب بکنیم.
شنونده های عزیز، اکنون حسینه اکبری کپتان تیم ملی شطرنج بانوان افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
من 5 سال است که عضو تیم ملی شطرنج دارم و پیش از اینکه من به شطرنج رو بیارم اصلا با شطرنج آشنایی نداشتم. در این زمینه برادر کلانم همراهی تک از جنرال فرانسین شطرنج با هم دوست بودن، یک این کار میکردن. دوباره که تیم دخترها به مسابقات میامدن و تمرینات داشتن تشویق و حمایت برادرم بوده. برادرم مرسی کرد در شطرنج رفتیم و تمرین داشتیم. مسابقات داخلی زیاد داشتیم، چندین مسابقه بود که همه ساله چند مسابقه برگزار میشه، آنلاین برگزار میشه، حضوری برگزار میشه. در حضوری هم اشتراک داشتم، در تورنمنت های آنلاین هم اشتراک داشتم که در مسابقات حضوری چندین بار اول شدم، در مسابقات آنلاین هم با داخل کشور و بدون کشور رفتم.
یک مسابقات آسیایی داشتیم که چند وقت پیش برگزار شد. سل کشور باید اشتراک میکرد که بسنو کشور اشتراک کرد، اون جمله مرات خوب داشتم. یک تورنمنت، چندین تورنمنت ها با بیرون از کشور داشتیم، اونجا اشتراک کردم که نمرات خوب داشتم. تا هنوز بیرون از کشور مسابقه نرفتیم، بخیر آمادگی دارم که بیرون از کشور قرنطین و گفا کم دورتر شده و ما بریم و حضوری گیم کنیم بیرون از کشور. ما باید بخیر مسابقات و حضوری داریم بیرون از کشور، بریم روسیه، ازبکستان، فیلند، پلان است که بریم بخیر اونجا مسابقات داشته باشیم. فیلند خودم در یکی از دفترهای خصوصی کار میکنم، هم شطرنج بیش میبرم تو سالا و تمرین میتونم. دادرهای ما خواهرهای زندگی میکنم، یک اینجا نیستن. ما به تمام دختر خانم ها پیشنهاد میاد که بیاین ورزش کنن، با هم باشیم. کسی تو ورزش میکنن تندرست میبوشن، نه تنها یکی شطرنج بلکه دیگه بازی هایی که انجام میتن خیلی مفید میبوشن.
و در این بخش برنامه توجه کنید و مطلب معلوماتی در مورد نامگذاری 20 جولای به نام عباس کریمی شناگر افغان در امریکا.
20 جولای در فلوریدای امریکا روزی عباس کریمی نامگذاری شده است. پس از قهرمانی پیهم عباس کریمی شناگر معلولی افغانستانی، مسئولان شهری در امریکا 20 جولای را به نام عباس کریمی نامگذاری کردند. صفحه توییتر رسمی مربوط به شهر فورت لوندردل، شهر ساحلی ایالت فلوریدای امریکا، با نشر تصاویری به این مناسبت گزارش داده است که از روز 20 جولای 2021 زیر عنوان روز عباس کریمی در آن شهر تشکیل شده است. شهر ساحلی که دارای مکانهای مشهور برای رقابتهای بین المللی و ورزش شنا است. این دستاورد جدید عباس کریمی، جوان 22 ساله شناگر افغانستانی در امریکا است که مورد استقبال قرار گرفته است. او قرار است در ماه آینده در رقابت‌های پارا المپیک 2020 توکیو نیز شرکت کند. عباس کریمی جوان شناگر افغانستانی از ولایت بامیان است که بدون دست به دنیا آمده است. کریمی با آنکه دست ندارد اما تاکنون در چندین رقابت ملی و بین‌المللی شنا مقام اول را کسب کرده است. کریمی ثابت کرده است که معلولیت مانع پیشرفت بوده نمی‌تواند. او سال‌هاست که با قهرمانی‌هایش میان ورزشکاران و معلولان به یک نمونه‌ای از موفقیت مبدل شده است. در بامیان عباس کریمی نخست در رانندگی و نوشتن با پا از خود مهارت نشان داد. سپس از رفتن به مکتب به سر چطور به ورزش رسمی و سپس شنا روی آورد. او در مدت بسیار کم توانست مهارت شنا را زیر نظر مسئولان تیم ملی شنای کشور به دست بیاورد و برای نخستین بار از میان معلولان مدال طلا بگیرد. کریمی در سال 2013 در رقابت‌های بین‌المللی شنا در ترکیه زیر عنوان معلولیت ناتوانی نیست شرکت کرد. او در این رقابت ها که میان شناگران معلول 35 کشور جهان برگزار شده بود قهرمان شد و مدال طلا گرفت. کریمی در سال 2018 نیز در رقابت های جهانی شنا در شهر ایندیاناپولیس آمریکا نیز قهرمان شد و مدال طلا گرفت. پیش از آن در سال 2017 در رقابت های جهانی مکزیکو سیتی در بخش شنا مدال نقره گرفته بود. در ادامه قهرمانی ها کریمی در سال 2019 با شرکت در یک رقابت سرتاسری میان ایالتی آمریکا در 4 سبک شنا به مقام قهرمانی رسید و 4 مدال طلا گرفت. این مدال ها و قهرمانی ها راهی او را برای شرکت در مسابقات پارا المپیک توکیو 2020 باز کرد. اکنون او قرار است ماهی آینده در رقابت های المپیک توکیو شرکت کند و امیدواری وجود دارد که در آن نیز قهرمان شود. کریمی از 2 سال پیش گفته بود که برای شرکت در رقابت های پارا المپیک توکیو 2020 آمادگی می گیرد. حدود 22 سال پیش وقتی کریمی با نداشتن هر دو دست تولد می شود، پدر و مادرش از این بابت نگرانی داشتند که او چگونه بدون دو دست به زندگی ادامه دهد و بار دوش جامعه و خانواده اش نشود. اکنون اما بر علاوه این که تمام این نگرانی دیگر وجود ندارد، بلکه او به یک الگوی موفقیت و تلاش برای معلولان در ویژه برای مردمی افغانستان تبدیل شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
I'm gonna fall for them. Lady, feel like you got no.